آقای مهندس، اینکه شما فرمودید که شرایط و امکانات دیجیتالی رو باید گسترش بدیم، آیا مشخص شده که در حوزه پلتفرم ها و آنچه که مربوط به کسب و کار میشه دقیقاً چه بخشی رو باید رشد بدیم؟ این مشخصه؟
اگر بخوایم وارد این فضا بشیم که کدوم فضاها رو باید رشد بدیم، با یه دیدگاه دیگه باید موانع رو برطرف کنیم. اگه ما موانع رو برطرف کنیم، میتونیم این سنگ ها رو برداریم و به این فضا ورود کنیم. همونجور که اشاره کردم، فضای اینترنت رو باید تسهیل کنیم، سرعتش رو، کیفیتش رو. بحث کارآفرینی تو این حوزه رو باید بهش اشاره کنیم و بحث قانون و مقررات گذاری، بحث مالیاتی. اگر بخوایم که بگیم که یکی از موانع چیه که افراد به سمتش نمیرن، هنوز قانون و مقرراتی وجود نداره کاملا شفاف که بحث اقتصاد دیجیتال توش مطرح بشه. بحث کارآفرینی رو باید بهش اشاره کنیم. بحث استارتاپ ها هنوز مقررات دقیقی، چارچوب دقیقی برای اخذ مالیات برای کارآفرینان، کسب و کارهای نوپا مشخص نیست. وقتی کسب و کار رشد میکنه و وارد بازار میشه، تازه میفهمیم که باید برای این گروه هم یه سری قانون و چارچوبی گذاشته بشه. موانع رو اگه برطرف کنیم، خب مسلما به اون چشم‌اندازی که دور هم نیست دست پیدا میکنیم. ایران باید از بابت وجود زیرساخت‌های لازم برای ارائه اینترنت پرسرعت، پایدار و باثبات به عنوان راهگشای توان نهفته اقتصاد دیجیتال اطمینان پیدا کنه. الان اتصال اینترنت ایران کاستی‌هایی داره. از جمله میتونیم به زمینه پوشش و پذیرش اینترنت پرسرعت اشاره کنیم که کنده و کم کیفیته، و کمبود رقابت تو بازار خدمات اینترنت که موجب قیمت بالا، پوشش محدود و کاهش جاه طلبی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت بشه. و بر اساس اون من پیشنهاد میکنم که اگر کیفیت افزایش پیدا کنه و همچنین همراه با کاهش قیمت باشه، گسترش امکان دسترسی به اینترنت افزایش پیدا میکنه. مورد دیگه همون بحث کارآفرینی دیجیتال بود که مسلما الان تو فضای جامعه میبینیم که اکثرا استارتاپ ها رشد کردن و اکثر افراد از بزرگ و کوچیک داریم از همین پلتفرم هایی که این جوانان این مرز و بوم توسعه دادن استفاده میکنن و باعث رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و استفاده از منابع غیر نفتی داخل کشور شده. دولت برنامه‌های پرشماری رو اجرا کرده، اما طبق بررسی‌های کارشناسی هنوز موانعی برای توفیق توی این حوزه هستش. کمبود سرمایه مالی و نبود منابع انسانی متخصص و آموزش دیده، سیستم آموزشی ایران و برنامه آموزشی حرفه‌ای که الان موجود نیستش و باید برنامه‌ریزی کنیم توی این حوزه، ادامه بهره‌گیری از پول نقد در داد و ستد، باید فرهنگ سازی بشه که به جای پول نقد و این پول فیزیکی از کیف پول الکترونیک استفاده بشه.
بله.
تنش‌های دنباله دار بین پاسداری از داده ها و بهره گیری قانونی از اونا و ترس از استفاده و لو رفتن داده هامون باید از بین بره با فرهنگ سازی. دشواری به دسترسی به داده های بخش دولتی و ارتباط شبکه‌ای ناتوان میان حرفه‌های درون سازمانی، یعنی ما تو مجموعه هامون متخصصینی داریم که میتونن به این حوزه ورود پیدا کنن، ما رو تو توسعه پلتفرمامون، نگهداری پلتفرمامون کمک کنن، اما هنوز اونا رو تو سازمان‌هامون شناسایی نکردیم. این در مورد سازمان‌های بزرگ دولتی و عریض و طویل هستش. خدا رو شکر توی استارتاپ ها این کار اتفاق افتاده و از تمام منابع استفاده میشه.
آقای مهندس، این رو بپرسم، وقتی که دارن توسعه میدن به چه شکل هست؟ چون حالا شما انواع اقسام پلتفرم ها رو که برای ما نمونه می آوردید، خب حالا ما هم خارجیش رو امتحان کردیم، افرادی هستن که این اتفاق افتاده هم داخلیش رو، ولی اشکالاتی رو برشمردن برای نمونه داخلیش و معمولا تو کشورهای توسعه یافته به چه شکل عمل میشه که اشکالات برطرف شده، پلتفرم در اختیار عموم قرار میگیره؟ این رو همیشه روشن بفرمایید.
دو تا روش داریم برای معرفی پلتفرمامون، یعنی همون سامانه هایی که نیاز مردم رو برطرف میکنه.
خب.
روش اول اینه که خب ما یه پلتفرمی رو وقتی که ایجاد میشه و تولید میشه روانه بازار کنیم و بر اساس فیدبک ها و بازخورد های افراد، گزارش های خطایی که این پلتفرم ها داده میشه، ایراداتش رو رفع کنیم و نسخه به نسخه و ورژن به ورژن مشکلات رو برطرف کنیم و توسعه بدیم. روش دوم اینه که زمان بذاریم این پلتفرم به یک پلتفرم ایدئال برسه و ایراداتش برطرف بشه و بعد روونه بازار کنیم. هر کدوم از اینها معایب و مزایایی دارن که به فراخور استراتژی‌های سازمانی، مدیران سازمان و درآمدی که سازمان‌ها نیاز بهش دارن فرق می‌کنه. مثلا اگه از معایب روش دوم بتونیم اشاره کنیم، بخوایم اشاره کنیم، بحث این هستش که ما زمان رو از دست میدیم. اگه بخوایم به یه پلتفرم ایدئال برسیم، زمان ورود به بازارمون رو از دست میدیم و ممکنه سایر رقبا قوی‌تر از ما، زودتر از ما وارد بازار بشن. نه تنها رقیب داخلی، شاید رقیب خارجی. ایبی که مورد دوم داره اینه که ما وقتی دیرهنگام وارد بازار میشیم، تست و ارزیابی این اپلیکیشن توسط کارشناسان داخلی خودمون انجام شده و همون کارشناسانی که همین سامانه، همین پلتفرم رو ایجاد کردن و ممکنه برخی از ایرادات این اپلیکیشن از دید اونها که خودشون توسعه دهنده بودن نادیده گرفته بشه. ممکنه رابطه کاربریش برای یک قشر خاصی، قشر فنی جذاب باشه، ولی وقتی هنوز ورود به بازار نکردیم، ایراداتی که افراد عادی جامعه با این پلتفرم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن کار می‌کنن، یا اینکه رابطه کاربریش برای اونها جذاب نباشه و ما از این فیدبک‌ها غافل هستیم.
درسته.
مورد اول که بخوایم که ورژن به ورژن با بازخورد مردم ورود به بازار کنیم، ممکنه جذاب‌تر باشه، زودتر کسب و کارها به درآمدزایی برسن، اما ممکنه با فیدبک منفی و عدم پذیرش مردم از اون پلتفرم برخورد کنیم و به ناچار اون پلتفرم از بازار خارج میشه، هرچند که طی نسخه‌های آینده بخواد خودش رو بهبود بده. پیشنهاد من برای توسعه دهنده های این پلتفرم ها استفاده از بین روش یک و دو هستش. یعنی پلتفرمشون، اون سامانهشون به یه بلوغی برسه، تست و ارزیابیش انجام شده باشه، طی تست هایی که توسط گروه هایی از جامعه به صورت آزمایشی انجام میشه، حالا خانواده های افراد هستند، توی یک همایش خاص هستش، بتونیم این ارزیابی ها رو انجام بدیم و بعد روانه بازار کنیم. یعنی نه زمان رو از دست بدیم و نه اینکه مردم استقبال نکنن. یه روشی بین یک و دو که بتونیم به اون درآمدزایی هم زودتر دست پیدا کنیم.
درسته. در خصوص تخصص کسانی که حالا سازندگان پلتفرم ها هم هستن در کشور ما هم با هم صحبت کنیم، این ارزیابی صورت گرفته که واقعا کیفیتش به چه شکل هست و افرادی که ورود پیدا میکنن به عنوان سازندگان پلتفرم سطح علمیشون در چه حدی است؟
خدا رو شکر تو بحث آموزش در داخل ایران دانشگاه‌های دولتی و حالا غیر دولتی اقداماتی انجام دادن، کارگاه‌هایی به صورت خصوصی یا حتی دولتی داره برگزار میشه. البته تو پرانتز بگم ما کمبود نیروی انسانی نداریم، کمبود نیروی متخصص ولی داریم. در حال حاضر نیروهای فنی که به این سمت رفتن، حالا آموزش در داخل کشور و یا خارج کشور، چه فنی و یا چه غیر فنی، یعنی در حوزه کسب و کار، دانش و تخصص کافی رو دارن، ولی مجموعه هایی هستن که اینها رو ارزیابی میکنن. اما ارزیابی اصلی توسط بازار انجام میشه. ممکنه یک کسی آموزش دیده باشه توی دانشگاه، توی کارگاه ها، ولی واقعا وقتی هنوز محصولی رو روانه بازار نکرده باشه، تجربه دریافت بازخورد از سمت بازار رو نداشته باشه، ما هیچ ارزیابی نمیتونیم بکنیم. اوکی، یه سری ارزیابی هایی هستن که افراد دانش تخصصش رو داشته باشن، اما بابت تجربه هیچ ارزیابی وجود نداره و کیفی هستش، کمی نیستش، و باید اون تجربه از طریق ورود به بازار اون پلتفرم ها صورت بگیره. ممکنه ما از نیروهای متخصص، دانش آموختگان بهترین دانشگاه ها استفاده کنیم، اما وقتی پلتفرممون رو روانه بازار میکنیم با عدم استقبال روبرو بشیم، چون که تا الان این نیروهای ما که آموزش دیده هستند هیچ محصول روانه بازار نکرده بودند. پس بنابراین چیزی که توصیه میکنم استفاده از نیروی آموزش دیده با تجربه هستش.
در خصوص موانعی که صحبت میکردید به کمبود سرمایه مالی هم اشاره کردید. به واقع راه اندازی یک پلتفرم چقدر هزینه بر هست؟ آیا واقعا نیاز به حمایت دولتی داره؟ آیا بخش خصوصی اگر حالا رغبت داشته باشه نمیتونه تکمیلش کنه و این فرآیند رو پیش ببره؟
اکثر پلتفرم های داخل کشور توسط شرکت های خصوصی توسعه داده شدند و بعد با جذب سرمایه گذار دولتی و یا خصوصی توسعه پیدا کردند. توسعه دهندگان پلتفرم ها باید در نظر داشته باشند، باید اول ایده نابی رو داشته باشند، بعد با توسعه به روز رسانی به جذب سرمایه گذار بپردازند. به فراخور اون پلتفرم که نیاز چه جامعه ای کوچیک یا بزرگ رو برآورده میکنه، سطحش ملی، محلی یا بین المللی، نیاز به سرمایه گذاری از صفر تا میتونه میلیاردها ریال یا دلار داشته باشه. ولی باید بالاخره بخش خصوصی و بخش دولتی توی این حوزه ورود کنن، سرمایه گذاری کنن که بتونیم به پای سایر کشورهایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنند برسیم.
حالا در کنار صحبتی که داشتید، منظورم این هست که آیا یک تیم، یک گروه جوان که یک ایده در ذهن دارن برای راه اندازی یک پلتفرم، حتما نیاز به یک حمایت همه جانبه دارن؟ یعنی دولت باید وارد بشه و ازشون حمایت کنه، یا اینکه نه واقعا حالا با یک سرمایه متوسط یا حالا شاید حتی اندکی بتونن کارو شروع کنن؟
اصلا اینطور نیستش که حالا جوان ها، من خودم هم جوان هستم،
زنده باشه،
جوان ها فکر کنن که من چون که سرمایه زیادی ندارم پس این نمیتونم ایدمو پرورش بدم. واقعیت اینه که همه کسب و کارها و پلتفرم هایی که الان ما روزانه داریم ازشون استفاده میکنیم روزی فقط ایده بودند در یک تیم دو سه نفره با یک سرمایه اندک از اعضای خانواده، عمو، دایی، از این طریق جمع آوری شده و بعد وقتی که پرورش پیدا کرده رفتن سمت جذب سرمایه گذار و بعد رفتن به سمت توسعه این پلتفرم. چیزی که من دارم در مورد خودم، کسایی که دارم دور و بر خودم میبینم، که اول ما باید بریم به سراغ ایده ناب تا اینکه بریم جذب زیر سرمایه گذار. گام اول ایده است، توسعه ایده است، اینکه یه پلتفرم نیاز یک جامعه رو برطرف کنه، نه اینکه اول بریم سمت یک سرمایه گذار، یک بیزینس پلنی برای یک پلتفرمی که هنوز وجود نداره بنویسیم.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس مهدویان. قبل از اینکه ادامه کلمتون رو بشنویم خدمتتون عرض کنم که ما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد حسین کاشی، مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای کاشی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین مهمانان گرامی و کارشناس برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس کاشی. از آینده پلتفرم ها و وضعیت اقتصاد دیجیتال با شنوندگان ما حرف بزنید. چطور ارزیابی میکنید شرایط رو؟
خواهش میکنم. با توجه به شرایطی که الان وضعیت اقتصادی و درآمدها و کسب و کارهایی که در این حوزه هست دارن، در آینده در اصطلاح یک تحولی به نام تحول دیجیتال رو خواهد داد که همین الان داخل این تحول هستیم و ثمراتش رو تو بخش‌های مختلف داریم می‌بینیم. یکی از پلیرها یا بازیکن‌های اصلی این اکوسیستم پلتفرم‌ها خواهند بود.
بله.
همین الان شما از یه پلتفرم استفاده می‌کنید، یه تاکسی یا یک خودرو درخواست می‌کنید، از یه پلتفرم دیگه سفارش غذا می‌دید، از یه پلتفرم دیگه کالا خرید می‌کنید. این پلتفرم‌ها تعیین کننده آینده خواهند بود در حوزه مخصوصاً اقتصاد دیجیتال. و خیلی از کسب و کارها برای اینکه کسب و کارشون از حالت سنتی تبدیل کنن به مدرن یا درگیر بشن تو همین بحث تحول دیجیتال، از پلتفرم‌ها استفاده خواهن کرد.
درسته. اون وقت برای رسیدن به شرایط مطلوب چه موانعی پیش رو هست آقای مهندس کاشی؟ البته راهکارهای رسیدن به پلتفرم‌های مطلوب در اقتصاد مجازی چی میتونه باشه؟
قبل از این صحبت که حالا این سوالی که فرمودی خیلی سوال بجایی بود، من دو تا نکته رو بگم. یکی که اول ما باید وضعیت پلتفرم ها رو مشخص بکنیم. ما داریم راجع به پلتفرم های داخلی صحبت می‌کنیم یا پلتفرم های خارجی؟
خب
توی کشورهای مختلف نگرش مختلفی به این حوزه وجود داره. خیلی از کشورها مرزهای فیزیکی خودشون که وجود داره و حالا تو اون هیته اون حاکمیتشون رو اعمال میکنن، تو فضای مجازی هم یه سری از مرزها یا خطوط دارن، بهش میگن مرز حالا دیجیتال یا مرز توی فضای مجازی یا فضای سایبر. اون مرزها پلتفرم‌های داخلی هستن تو کشورهای دیگه که معمولا شهروندان یا مردم اون کشور از اون پلتفرم‌ها استفاده میکنن،
بله.
که تأثیر مستقیمش تو اقتصاد اون کشوره. الان تو کشور ما این پلتفرم ها خیلی هاش به صورت ناقص داره اجرا میشه و خیلی از این پلتفرم ها اصلا پلتفرم داخلی نیستن. الان یک سرویس خیلی معروف که تو حوزه عکس و اشتراک ویدیو وجود داره، بیشتر میشه گفت یکی از پلتفرم های اصلی تو این حوزه و ترافیک اصلی کشورمون اختصاص داده، کلا یه پلتفرم خارجیه.
عجب.
داره تو این حوزه کار میکنه و فعالیت میکنه با یه رویکرد حالا اقتصادی برای خودش. ما باید داخل کشورمون یک سری از پلتفرم ها یا پلتفرم های ملی داشته باشیم که بتونن سرویس بدن، یا یک سری از ابر پلتفرم ها رو داشته باشیم که بتونن به پلتفرم های دیگه سرویس بدن، که بیسش و اطلاعاتش و فضایی که از اون کسب و کار رو در نظر میگیرن کامل داخل کشور میزبانی بشه و داخل کشور سرویس بده به کسب و کارهای دیگه. حالا پلتفرم های خارجی هم طبق یک سری از شرایط و قوانین میتونن داخل کشور فعالیت داشته باشن.
امکانشو کامل داخل کشور داریم؟
برای یک سری از حوزه ها داریم، برای یک سری از حوزه ها بعد مشوق های تجاری یا اقتصادی برای بخش خصوصی ایجاد بشه با حمایت دولتی که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه، اما ساز و کار اجرایش و قوانین و مقرراتش یه بخشی تضمین شده یه بخشی تضمین نشده. ما مثلا توی حوزه، مثلا میگم حوزه پیام رسان ها، دقیقاً خود پیام رسان هم یک پلتفرم دیگه. ما از قسمت پیام رسان تو حوزه پلتفرم آسیب دیدیم که سر فیلترینگ و اتفاقایی که افتاد، چون پلتفرم ما نبود.
حالا به نظرتون در نهایت راهکارهای رسیدن به پلتفرم‌های مطلوب توی کشور ما چی میتونه باشه؟
ما باید یه برنامه ریزی بکنیم در ابتدای امر برای آینده و توسعه سرویس‌ها توی این لایه، که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، چه برنامه‌هایی در آینده امکان داره گریبانگیر مردم کشور بشه و شهروندانی که از این سرویس‌ها استفاده می‌کنن. تو حوزه پلتفرم‌ها، تو حوزه آی‌او‌تی نیاز به پلتفرم داریم، ما تو حوزه هوش مصنوعی نیاز به بستر یه پلتفرم داریم، ما یک سری از الگوها رو نیاز داریم تو حوزه داده کاوی، ما بر حوزه AR و VR نیاز به یک سری از اسناد و یک سری از مدل ها داریم. اینها همه بحثاییه که باید مطرح بشه و راجبش صحبت بشه.
درست. انشاءالله در برنامه های بعدی که مفصلتر در این باره صحبت میکنیم از حضور شما هم بهره مند میشیم و در این باره حرف میزنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس محمد کوشی، مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشین. مهندس مهدویان، صحبت های آقای مهندس کوشی رو هم شنیدیم. من خاطرم هست که از جمله موانعی که شما برمی‌شمردین برای رسیدن به پلتفرم های مطلوب یک نکته باقی مانده بود، اون نکته رو هم بفهمید که کلام شما منقطع نشه و بتونیم یک جنبندی برسیم.
خواهش میکنم. ایران به اصلاحاتی در قوانین و سیاست گذاری های خودش نیاز داره تا سامانه مالیاتی اون میزان تراکنش ها و سود به دست اومده از اقتصاد دیجیتالی رو کاملا شفاف کنه. همگام با اون باید به این نکته مهم توجه کرد که اصلاحات انجام شده به رشد اقتصاد دیجیتال هم آسیب نرسونه. دشواری هایی تو این حوزه وجود داره، از جمله اینکه ایران ابزارهای کم شماری رو برای کسب مالیات از تراکنش های برون مرزی داره و همچنین در سال 2018 ایران با امضای کنوانسیون چند جانبه قوانین بین المللی مالیات گام بلندی رو برای نشون دادن دشواری مالیاتی کشور برداشت. ایران سه گزینه برای مالیات گذاری بر اقتصاد دیجیتال داره.
بله.
یکی اینکه گسترش بستر مالیاتی برای شرکت‌های خارج از ایران، مورد دیگه ایجاد توازن بین شرکت‌های داخلی و خارجی، و مورد دیگه پشتیبانی از اخذ مالیات همگانی. با وجود همه این تلاشایی که انجام شده، نادیده نگیریمش، سامانه های بانکی پیروی از استانداردها و مقررات جهانی و واردات آخرین فناوری های مورد نیاز برای اقتصاد دیجیتال هستند که هنوز با چالش های فراوانی روبرو هستش. اون چیزی که ششمنداز اقتصاد دیجیتال ایران رو روشن جلوه میده تمایل به نوگرایی و اصلاح ساختار کنونی هستش که بی تردید گام ساده نیست و کم هزینه برای دولت ایران نخواهد بود.
خوب.
پوشش اینترنت توی ایران هنوز فاصله زیادی به دسترسی همگانی با سرعت و کیفیت مطلوب داره. بازم اشاره میکنم تلاشای زیادی شده، اما برای رسیدن به اون هدف غایی، برای رسیدن به اون چشم اندازمون، باید تلاش‌های زیادتری تو بخش خصوصی و بخش دولتی بشه. مهمترین موضوع برای توسعه اقتصاد دیجیتال توی ایران برخورداری از استراتژی، قوانین زیرساختی درخور، برنامه‌ریزی منسجم برای آینده و ترویج اقتصاد دیجیتال و فرهنگ‌سازی و استفاده از تجارب بین‌المللی و بومی‌سازی این تجارب توی ساختار کشورمون هستش که میتونیم به اون هدف چشم‌انداز 1404 برسیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم، از گفته‌های شما استفاده کردیم. از دانش و تجربیاتتون آقای مهندس مهرداد مهدویان، دانشجوی دکترای کسب و کار، سپاسگزارم که با ما درباره پلتفرم‌های آینده و البته اقتصاد دیجیتال صحبت کردید. از شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده حتما با ما باشید. ما درباره موضوعات پیشنهادی شما هم در برنامه صحبت می‌کنیم. اگر موضوعی دارید حتما به ما بگید از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیارتون هست. آقای مهندس با شما خداحافظی می‌کنم. همینطور از شما شنوندگان هم ممنونم و با شما هم خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مدت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشم‌انداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. در هفته گذشته 4 میلیارد و 60 میلیون سهم حق تقدم به ارزش 1188 میلیارد تومان در 404 هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد، که البته این تعداد معاملات در 3 روز معاملاتی بود به دلیل اینکه دو روز رو به لحاظ تقویمی ما تعطیلی رو شاهد بودیم در هفته گذشته و تقریبا میتونیم بگیم هفته نیمه تعطیلی رو بازار سرمایه پشت سر گذاشت. و شاید یکی از دلایل این موضوع که حجم ارزش معاملات به همراه شاخص بورس از رونق مناسبی برخوردار نبودن همین موضوع بود، ضمن اینکه شاخص بورس هم در هفته گذشت از ارتفاع 158536 واحد کار خودش رو شروع کرد و در پایان هفته به ارتفاع 157311 واحد رسید که نشان از افت 1224 واحدی شاخص بورس داره. در مجموع نگاهی به معاملات بازار سرمایه نشون میده به دلیل اینکه ما تقریبا رکودی رو بر اقتصادمون شاهد هستیم و صنایع مختلف از تحرک خاصی برخوردار نیستن، بنابراین سرمایه گذاران چشمانداز مناسبی رو برای سرمایه گذاری به لحاظ بلندمدت در صنایع مختلف همچنین در بازار سرمایه ندارن. به همین دلیل روی آوردن این روزها به سرمایه گذاری به خرید و فروش سهام صنایع کوچک، شرکت‌های کوچک و یکی از این صنایعی که مورد اقبال بود در طی چند روز گذشته گروه سیمانی بود، به دلیل خبری که عمدتاً مبنی بر افزایش 20% قیمت سیمان هست. همین موضوع موجب شد که رونق خاصی رو در گروه سیمانی ببینیم. از طرف دیگه این روزها صحبت از این ببینیم میاد که تبدیل سپرده روز شمار به ماه شمار برای نرخ سود بانکی چقدر تاثیر میتونه بذاره بر بازار سرمایه و این نگاه دوگانه‌ای رو برای کارشناسان در نظر گرفته، به دلیل اینکه برخی معتقدن که تبدیل شدن نرخ روز شمار سپرده‌های بانکی به ماه شمار باعث شده که نقدینگی به صورت ماهانه در بانک‌ها پارک بشه و همین باعث شده که بخشی از نقدینگی که به هوس گرفتن نوسان در بازار بود به این سمت رفته. از طرف دیگه برخی موافقن که نقدینگی از سمت بانک‌ها به سمت بورس اومده، ولی در مجموع شاهد این هستیم که تحرک خاصی رو به لحاظ افزایش نقدینگی در بازار سرمایه شاهد نیستیم. از طرف دیگه تعادلی رو که ما در نرخ ارز شاهد هستیم این روزها باعث شده که تقریبا شرکت‌هایی که صادرات محور بودن، شرکت‌هایی که به لحاظ افزایش نرخ ارز سودآوری بیشتری رو در دست خودشون داشتن، کمتر مورد اقبال قرار بگیرن و همین موضوع باعث شده که ما تحرک نقدینگی رو در بازار سرمایه کمتر شاهد باشیم. از طرف دیگه عرض اولیه‌ای رو ما در روز چهارشنبه در بازار سرمایه داشتیم با عرضه 20% سهام دامپروری بوکا و روز شنبه آینده بازار سرمایه با عرض اولیه شرکت افق کار خودش رو شروع میکنه که معمولا هم مورد توجه عرض اولیه قرار میگیرن. به نظر میرسه که هفته آینده و هفته‌های پیش رو اگر اتفاق خاصی رو در اقتصاد مشاهده نمودیم بازار سرمایه روند متعادل کنونی خودش رو تا پایان حفظ کنه. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا